أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا رو شاكرين همه ما و بيش از ما ان شاء الله برگزار کنندگان مجلس به این که توفیق پیدا کردند پرچم اعضای حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این خانه و در این محله برافراشته کنند. ما هم هر کدام به سهم خودمون انشاءالله وظیفمون رو نسبت به مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها به جا می‌آوریم. از اونجا که احتمالاً مجالسی که چند روز باشه تعداد افرادی که بتوانند منظم در شرایط مختلف کاری و روزانه‌شون شرکت بکنند کم هست و بیشتر افراد بخشی از اون جلسات رو میتوانند شرکت کنند، من جوری بحثم رو تنظیم کردم که هر کس هر روزی توفیق شرکت در مجلس رو پیدا کرد یک بحث مستقلی که براش قابل استفاده باشد و انشالله با خودش به عنوان تحفه ببرد و سعی میکنم انشالله منظم سخن بگم، دستبند شده و نکته نکته به شکلی که هم جوانترها و درسخوانده‌ترها انشالله بهره‌مند باشند و هم کسانی که ممکن است بیشتر دانششون خارج از محیط‌های علمی و آکادمیک باشه اونها هم انشالله بهره و استفاده ای را ببرند. دو تا پیشنهاد دارم. یک پیشنهاد رو خدمت صاحبخانه محترم عرض کردم که امکان یادداشت برداری برای افرادی که تشریف بیارن باشه، بنابراین ظاهرا کاغذ و قلمی دم در گذاشتند اگر کسی امکان یادداشت داشته باشه برداره و مطالب رو به جهت ماندگاری و بعد انشالله انتقال اونها به دیگران یادداشت بکنه. حتما همه بحث رو ما نمیتوانیم در حافظه نگه داریم، حتی اگه کسانی جلسات رو ضبط بکنن این فرصت شنیدن دوباره معمولا دست داده نمیشد. پیشنهاد دیگرم به هر کدام از شما این است که حداقل کاری که میتوانید در ایام اعضای حضرت زهرا سلام الله علیها انجام بدید، از نظر حقیر واقعا این کاری نیست، ولی دیگه فرض میکنم دیگه یک کسی در جمع ما باشه به بی‌عرضگی بنده، حداقل کار این است که شما هر مجلسی میخواید برید حداقل یکی دو نفر رو با خودتون ببرید. نه به ظاهرش کاری داره این انتخاب شما و نه به سنش. اگر گمان میبرین و این احتمال هست که انشالله تو بحثامونم بهش اشاره میکنیم که حضور در مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها در معرض نگاه صاحب الزمان قرار گرفتن و مورد توجه اون عزیز غریب قرار گرفتن است، خب چرا تنها بلند شیم بریم؟ کسی ممکنه بگه آقا من با دخترم میام. خب فردا شب که تشریف آوردن، فردا بعد از ظهر که تشریف آوردن، هر کدامشون اگه دو نفر رو با خودشون همراه بکنن تعداد بیشتر میشود و نیتمون هم این است که علاوه بر این که مجلس از زهرا رو گرم کنیم میخوایم دیگران در مجلس توسل به حضرت زهرا شرکت کنند. حالا این توفیق امروز نصیب ما نشد، شب اگر جای روزه تشریف بردید همین کارو بکنید، زنگ بزنید به خواهرتون، زنگ بزنید به دوستتون، زنگ بزنید به همسایه‌ای که باهاش ارتباط دارید، بگید ما امشب میخوایم بریم روزه یک ساعت، من شما رو میام دنبالتون، با هم میریم با هم برمیگردیم. بالاخره ما انقدر انشاءالله ازمون برمیاد که کسانی رو به مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها ببریم. خدا بر توفیقاتمون بی افزاید. بی مقدمه من وارد بحثم میشوم با تقدیم صلواتی خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل. نکته اول، به نظر میرسه یک امر وجدانی است که هر کسی جدی ترین و حیاتی ترین سخنانش رو در زمانی بگوید که دیگه راه برگشتی برای زندگی این دنیایی او وجود نداره. بر این اساس شنیده این فلان فرد در پایان عمرش چنین توصیه کرد، فلان فرد چنین وصیتی کرد. محققانی در تاریخ جمع شده اند و کتابهایی در این زمینه یادداشت کرده اند که یکی از کتابهای نسبتاً خوب این بحث کتابی است 5 جلدی تحت عنوان آخرین گفتارها. آخرین گفتارهای افراد مختلف از خوب و بد، نیک و یا ستمگر و یا بسیار خبیث و یا بسیار معنوی و بالا قدر، از افراد مختلف جمع‌آوری کرده و اینها رو در یک کتابی 5 جلدی جمع کرده. بیش از 409 نفر رو نام برده، مختصری از زندگانیشون گفته و حرفای آخر زندگیشون. خب این مجموعه قابل استفاده است و ما انشالله میخواهیم در خلال بحث هامون به آخرین گفته ها و فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کنیم، ولی این در ابتدای سخن ما نیست. این آخرین گفتارها گاهی اوقات یه چیزهایی هم معلوم میکنه. من یه داستانی برای شما بگم، خیلی داستان عجیبه. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، من یادمه از دوره نوجوانی پدرم این قصه رو برای من میگفت، حالا به شکلی که متناسب با سن اون زمان من بود و این در ذهن من نقش بست. شاید از قصه هایی باشه که شما برای دختر و پسر نوجوان یا جوانتون هم بتوانید با ادبیات خودتون بگید. یکی از داستان‌هایی است که در همین 5 جلد هم آمده است. این که عرض کردم بیش از 409 فرد، برای اینکه یه تعدادی از افراد هم بر اینها افزوده که اینا خیلی شناخته شده نیستن، ولی حکایت پایان زندگیشون رو هم بیان کرد. یه فردی بوده در تاریخ در زمانی که لحظات آخر مرگش میرسه، به طور طبیعی اطرافیان میان بهش القا کنن شهادتین رو، بهش اصرار میکنند که بگو لا اله الا الله، به شهادت خاتم الانبیا اقرار کن، به ولایت حجت خدا اقرار کن. این فرد یک جمله ای رو تکرار میکنه و این جمله رو اینقدر تکرار میکنه تا از دنیا میره. جملهش اینه، من حالا ترجمه جملهش رو هم عرض میکنم، ولی جمله عربیه و تکرار میکرده. یا رب قائلت یوما وقد تعبت، خدایا کجاست آن زن خستهی که روزی پرسید این طریق الی حمام منجابی، راه به سوی حمام منجاب کجاست؟ یا رب قائلت یوما وقد تعبت این طریق الی حمام منجابی. سند این سخن سفینة البحار جلد 1282. عجیبه ها، ما آخر عمرمون گاهی اوقات یه چیزهایی رو آشکار میکنیم که در طول عمرمون این رو پوشانده بودیم. خوشا به حال اونهایی که آخرین لحظات عمرشون به ذکر بی بی زهرا به نام امیر المؤمنین به مناجات با امام زمان بگذره. اینا یه توفیقاتیه، فکر نکنید همین جوری اتفاقی یه نفر آخر عمرش نام امام زمان به زبانش جاری میشه. یه آدم حتما در طول عمرش شبهایی برش گذشته و گفته هر شب به دلم غمزده دیدار تو هستم. این آدم حتما یه انسی با زیارت آل یاسین داشته، این آدم حتما یه کار خیلی برای صاحب زمان انجام داده. همینجوری نیست. شنیدید بعضی آخر عمرشون سلام به وجود مقدس اهل بیت عرضه میدارن بعد از دنیا میرن. این فرد داستانش چی بوده؟ یه روز یک خانومی به دنبال حمامی میگشته است به نام حمام منجاب، خسته هم شده بوده، ای از این کوچه به اون کوچه، از این محله به اون محله پیدا نمی کرده. میبینه این آقا دم در خانه‌اش ایستاده، بهش میگه حمام منجاب کجاست؟ این مرد تحت وسوسه یه شیطان قرار میگیره، میاد کنار از جلوی اون در، میگه این انتهای همین راه رویی که هست، مثلا ابتدای این خانه، اینجا حمام منجاب. این زن که وارد میشه متوجه میشه که در دام افتاد. به این فرد و به این مرد بد عاقبت برمیگرده، میگه خب حالا که ما در دام افتاده ایم، تو برو یه غذایی تهیه کن بیار، چون من گرسنه‌ام، غذا رو بخورم تا بعد ببینیم چه کنیم. این مرد بدبخت از خانه میاد بیرون، میره دنبال غذا و این زن هم جان خود را به سلامت به در میبره. یه آدم تا آخر عمرش فکرش مرور بحث حمام منجاب. چقدر بدبختیه، چقدر بیچارگیه. به بعضی از این نوجوانها و جوانها، حالا بزرگترها هم، ولی به جوانترها باید خود بیشتر از این حرفا زد که ببین عزیزم، گاهی اوقات تو فکر میکنی یک خطایی کردی و رد شدی، رد نمیشه، اینا میمونه. یه زمانی آشکار میشود که آدم نمیخواد چیزی آشکار بشه، ولی میشه. در نکته یک پس سخن این بود که آخرین گفتارهای افراد دوتا مشخصه دارن. مشخصه اولش این است که نشان می‌دهد که این خلاصه زندگی این آدم در پایان عمرش چیه، حرفش چیه. اومد پلوی یکی از شهدای کربلا، گفت حیف که من هم پشت سر تو خواهم آمد و الا از تو می‌خواستم وصیت کنی برای من. ظاهراً داستان بین جناب حبیب و مسلم ابن اوسجه است. رفیقش گفت ولی من وصیتی دارم. گفت چیه وصیتت؟ گفت اوصی که به هذا القریب. اگه بخوای بگی من در پایان زندگی و در این لحظات چه وصیتی دارم، میگم تو را وصیت میکنم به امام حسین، به این قریب. سخن آخر افراد خلاصه زندگی اونها و اهمیت زندگی اونهاست. بزرگواران، گاهی اوقات ما لحظات آخر عمرمون میرسه، بخوام یا نخوایم، اما انقدر دغدغه فلان کمد و فلان وسائل و فلان زمین و فلان ملک و فلان طلا و فلان دوست و انقدر غرق این حرفام، هیچ وقت بچه های من از من نمی شنوند اوصی که به صاحب زمان. من کسی رو وصیت به امام زمان نمی کنم. آیا من وصیت میکنم اون روزه ای که 20 سال تو خونمون داشتیم بچه هم ادامه بدن؟ آیا من وصیت میکنم عزیزانم اون مقدار از کتاب القدیر رو که در خانه دارم بخوانند؟ اصلا وصیت هم مجازش اینجوری نیست. دومین مطلب در ذیل نکته یک این بود که خیلی حرف داره این، و اون این است که لحظات پایانی عمر گاهی آشکار کننده یه چیزی است که من در طول عمرم بهش فکر میکردم. فکر تو چی بود؟ عمرت با همون خاتمه پیدا میکنه. بعضیا مانع میشن از این که شما به یاد لحظه پایانی عمرتون بیفتید. اینا دوستان شما نیستن. آقا چه شاهدی بر سخنت داریم؟ فرمایش خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن زرنگترین آدم ها در دنیا کسیست که بیش از دیگران به فکر لحظه مرگش باشه. این زرنگترین آدمه. یه روایتیست براتون نقل بکنم، خیلی روایت جالبی و تأمل برانگیزیست، از کتاب اعمالی مرحوم شیخ طوسی، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. بزرگواران این روایت رو بهش باید فکر کرد، بهش باید فکر کرد. ما الان داریم روایت را نقل میکنیم. اون چیزی که ما رو تربیت میکنه و تغییر میده درایت الحدیثه، فکر کردن به حدیث، تأمل کردن به حدیث. حضرت فرمودن لو ان البهائم یعلمن من الموت ما تعلمون انتم، اگر حیوانات و بهائم او چیزی که شماها راجب مرگ میدانید رو میدونستن. ما اکلتم منها سمینا، شما هیچ حیوان پرورده فربهی نمیتونستید پیدا کنید که سر ببرید و بخورید، یا نه اصلا ببینید که در جنگل هست، در دشت هست، در بیابان هست. یعنی چی روایت؟ یعنی یاد سکرات مرگ اجازه نمیدهد که فرد انقدر سرخوش و بیخیال زندگی بکنه و به همه چیز بخنده و به همه چیز دل ببنده و همه چیز را به سخره بگیره. یاد مرگ اجازه نمیده. آخرین گفتارهای ما نشون میده که ما تو دنیا مأنوس با چی بودیم، مأنوس با کدام محبوب بوده ایم، محبوب ما چی بوده. این لحظه آخر مرگ من اینو نشون میده، بخواهم یا نخواهم. او کسی که عمرش به شوق عبادت و بندگی خدا گذشته، لحظه مرگش به ذکر تسبیحات حضرت زهرا میگذره. او کسی که همه شوقش تو زندگی این بوده که من یه برنامه دیگه برای امام حسین برقرار کنم، او یه جور دیگه از دنیا میره. نکته دوم این که ما گاهی اوقات فکر میکنیم بعضی از چیزها را میدانیم، گاهی اوقات هم فکر میکنیم خیلی چیز میدانیم. یعنی ما رو که دعوت میکنن به مجلس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، احساس میکنیم خب یه مجلس تذکریست، توجهیست، بریم ببینیم چی گفته میشود، ما اونجا بالاخره یه توجهی پیدا کنیم. ولی واقعیت این است که ما نمیدانیم که چقدر نمیدانیم. من همجا عرض بکنم در این جلسه ما هر سوال مرتبطی با بحث وجود داشت شفاهند یا کتبند مطرح بفرمایید انشالله پاسخگو خواهیم بود در حین زمانی که من خدمتتون هستم. هر کسی دیگری هم که به مجلس آوردید اگر سؤال مرتبط با بحث داشت و پرسید ما پاسخگو هستیم انشالله به لطف صاحب زمان. اگر هم بلد نبودیم میگیم بلد نیستیم میریم یاد میگیریم میگیم که آقا شد. در نکته دوم عرضم اینه، ما راجع به حضرت زهرا سنبالری ها چی میدونیم؟ بزرگواران اگر کسی آمد به سخره گفت که مربوط به حضرت زهرا شما یک کتاب مثلا قطور هم توانسته اید بنویسید یا نه، شما اینو پا حساب جهلش بگذارید. دنیا مطلب راجع به حضرت زهرا. خب آقا مستند علمی به ما بگو. ما شنیدیم شما وقتی صحبت میکنی یا سند روایت میگویی یا مستند علمی میگویی یا تشویق به این که برید تحقیق کنید و ببینید را. من یک کتاب راجع به زهرا به شما معرفی میکنم، اسمشو میگم، تعداد جلدشو میگم، بعد ببینید ما الان همه ی دانشمون راجع به زهرا جمع کنیم رو هم دیگه چقدر این کتاب میشه. کتابی است به نام الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء علیها السلام. الموسوعة الکبرى، موسوعة با سین و عین، الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء علیها السلام. تمام کتاب به زبان عربی است، پس اگر بخواهد ترجمه بشود با خود متن عربی میشه دو برابر، اگر متن روایات و نقلها رو حذف کنن حداقل میشه مساویه. بزرگواران 25 جلد کتابه در سه بخش. این سه بخش رو دقت کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از این عالم، حضرت زهرا سلام الله علیها در این عالم، حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این عالم. ما راجع به فاطمه زهرا چه میدانیم؟ هیچ. این یه نمونه است. ببینید یه نفری تلاش کرده، مرحوم اسماعیل انصاری زنجانی متوفی 1388 هجری شمسی، مثلا 10 سال پیش از دنیا رفت، یک آدمی تلاش کرده بخشی از عمرش رو گذاشته، شاید حدود مثلا 20 سال از عمرش رو گذاشته، آنچه توانسته راجع به زهرا سلام الله علیها جمع بکنه شده یک کتاب 25 جلدی. به چند تا منبع مراجعه کرده. ببینید اگر ندانستید نداره، این جملات رو بعضیش رو برید از پسرتون از دامادتون از دخترتون بپرسید که این یعنی چی. وقتی یک نفر میگه من این کتاب رو تهیه کردم، یک جلد مستندات ارائه میدهد، مستنداتش 30,000 عنوان کتابه. من به 30,000 منبع مراجعه کرده ام تا توانستم 25 جلد به زبان عربی راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها بنویسم که این 25 جلد قد یک جلدشگاهی تو خونه ماها نیست و تا پایان عمر من و پسر و دخترم نیمی از این 25 جلد، نه نیمی از یک جلدش هم کسی نمیخواند. حدود 15 سال پیش یک آمار رسمی آموزش و پرورش کشور ما منتشر کرد که چیزی نزدیک 90%، من تردید الان دارم که مثلا این 92% بود یا 88%، چیزی نزدیک 90% از فارغ التحصیلان دبیرستانی ما که وارد محیط دانشگاه می شوند حتی یک جلد کتاب راجع به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نخوانده اند، حتی یک جلد. هنوز ما در کادو بردن هامون و دیدنی کردن هامون یا کیکی میبریم که میخوریم یا دکوراسیونی میبریم که بچینند در فلان کمدشون. که روزی شنیدم یک خانومی بودن، خانوم متدینی هم بودن، نقل کردن گفتن یک روز در هفته فقط یه نفر میاد خونه ما که دکورامونو تمیز کنه و بره. بعد ما می نشینیم بعضی همون، تازه نه هممون، یه خورده غصه می خوریم، میگیم بعد این جوان ها چرا اینجوری شدن، چرا این دختر ها حجابشون اینجوری، چرا پسر ها نمازشون اینجوری شد، چرا ازدواج ها اینجوری شد، چرا بچه داری ها اینجوری شد، چرا چرا چرا. پس در نکته دوم سخن این بود که اگر در مجلس صدیقه طاهره سلام الله علیها شرکت میکنید، با این روی کرد که من بروم یک تذکری، بله بالاخره الحمدلله ما خانوادگی در مجلس اهل بیت بزرگ شدیم و تربیت شدیم و به این نقطه رسیدیم، اینجوری بخواید برید میشود؟ بله یک مجلسی ثوابم داره، حتما انشالله مورد عنایت اهل بیت هم قرار میگیریم، ولی این شما را به حرکت وا نمیداره. تا اینکه وقتی شما میخواید برید توی مجلسی بگید خب من برم توی مجلس چه مطلب جدیدی بیاموزم. نکته سوم، خب آقا شما داریم میگی دانش راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، این دانشه به چه درد ما میخواد؟ فرض کنید من فهمیدم آخرین کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها چیست، فرض کنید من فهمیدم فلان ظالم به حضرت زهرا سلام الله علیها چه خونی به دل حضرت کرده، چه سود برای من؟ یا ما مستند به فرمانشات قرآن و اهل بیت سخن میگیم یا مستند به قرآن و روایت سخن نمیگیم؟ اگر مستند به قرآن و روایت سخن نگفتیم، از هر کسی سخن نقل کردیم، یعنی بهش نمیشود اعتبار داد. این فرد خردمند باشه یا هر کسی دیگه، من اگه به شما گفتم فلان علامه اینجور فرمود، این علامه که فرمود بر اساس قرآن و روایت فرمود یا از پیش خودش گفت؟ اگر پیش خودش گفت ممکنه خطا کرده باشه. پس اگر سوالی طرح میکنیم، این سوال رو باید مستند به آیات و روایات جواب بدیم. کسی اگر باز جاییش ابهام داشت طرح مسئله میکند، اگر متناسب با جلسه بود پاسخ میدیم، ایراد نداره. نکته سوم، بزرگوارانی که با تأخیر آمدند عرض بکنم، ما نکته نکته نکاتی فاطمی انشاءالله در این پنج روز اگر عمری باشه و توفیق باشه عرض میکنیم. نکته ها هر کدام مستقل انشاءالله به کارمون میاد، ولی در مجموع انشاءالله موجب و زمینه افزایش معرفت ما نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها میشود. دو تا نکته گفتیم براش روایات و شواهدی هم عرض کردیم، نکته سوم هستیم. اهمیت این دانش و علم آموزی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها در چیست؟ مرا چه سود امروز بدانم یا ندانم فلان مطلب را، چه سودی داره؟ یه پرانتزی براتون باز بکنم، یه داستان یه بعضی از شما استفاده کردید، با اجازه شما من میخوام جایگاه این داستان رو در ذهنتون متزلزل کنم. و اون داستان اینه که شما شنیدید فلان دانشمند لحظه آخر عمرش فلان سوال رو پرسید، گفتن شما برای چی سوال رو پرسید؟ با دیگه پاد رو به قبله است. گفت بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم؟ گاهی اوقات اینو ما استفاده میکنیم و خیلی هم شارژ میشیم، فکر میکنیم خیلی جمله خوبی هم گفته. با اجازه شما این جمله غلطه. کجا این جمله درست میشود؟ دانشی که مرا برای سفر ابدی آخرت مجهزتر کنه مرا سود میرساند. جمله ای که مرا برای سفر ابدی آخرت مجهز نکنه عبس است و خسران مجددی است پس خسرانهای قبلی. یعنی همین که دیدید یه نفری تا آخرین لحظه عمرش کتابی دستش گرفت، یه جزوه‌ای دستش گرفت، این نشانه سعادتمندی یا عاقبت به خیری نیست. و ببینید اون کتاب محتواش چیه، اون سخنی که میپرسه محتواش چیه. بعضی از سخنها ایجاد ظلمت میکنه، ظلمت ایجاد میکنه. یعنی چی آقا؟ چرا وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هر مجلسی را که می نشینند وقتی می خوان بلندشن 25 مرتبه استغفار می کنند به صریح روایات مکتب خلفا و مکتب شیعه و مکتب اهل بیت؟ چرا؟ خب گاهی اون مجلس مجلس دیدار دوستانه است، ولی مجلسی که برای من بهره‌ای برای قیامتم داشته باشه نداره. مجلس گناه نیست ولی ارزشی هم نداشته. پیغمبر باشی میفهمی تفاوت این مجلس ها رو. پس وقتی میخوای بلنشی استغفار میکنی، مگر هر خواندنی، هر دانستنی، هر برنامه‌ای، هر مستندی، هر شبکه‌ای، هر شهری، هر مسافرتی، مگر میشود گفت همه اینها خوب است؟ هر چی اسمش مسافرت خوبه غلطه. این نشانه جهل منه که این فکر رو میکنه. هر چی اسمش برنامه رسانه‌ایش خوبه، این نشانه جهله. مثل این که شما بگید هر چیزی را که پخته باشند خوردنیست. خب معلومه من رو جهل این حرف رو میزنم. سوال اینه که آیا این مطالب برای من سودی هم داره یا نه؟ پاسخ: اصلا شما باید چیزی فرای سود بهش نگاه کنی. آقا به چه مستندی؟ استناد اولم روایت در کتاب شریف توحید مرحوم شیخ صدوق، باب توحید و نفی تشبیه. کتاب شریف توحید شیخ صدوق خیلی کتاب خوبی است، خیلی کتاب خوبی است. یک حدیث از اینجا نقل کنم، اولو، خیلی کوتاه، میشود عربیش هم بنویسید. اولو عبادت الله معرفتو. اساس، این اول منظور یک و دو و سه نیست، منظور پایه و اساسه. پایه و اساس بندگی خدا معرفت خداست. روایت دوم، کتاب شریف اصول کافی جلد یک صفحه 163: قلت لعبی عبدالله علیه السلام، به وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کردم: المعرفت من صنع منهیه. آقا این معرفتی که اینقدر آباء طاهرین شما به شکلای مختلف درباره اهمیتش فرمایش کردن، این معرفت را کجا به دست بیاریم؟ این کار کیه؟ این چجوری حاصل می شود؟ قال من صنع الله، کار خداست. لیس للعباده فیها صنع، بندگان خدا در کسب معرفت هیچ کاری نمیتونن بکنن. معرفت سازی کار خداست. حدیث سومم بگم، جنبندی کنم این سوال را با این ستاره باید: وجود مقدس امام صادق علیه السلام اصول کافی جلد یک صفحه 164 تو کتاب توحید کافی است: لیس لله علی خلقه ان یعرفو، بر بندگان خدا این حق نیست که او را بشناسند. ولی الخلق علی الله ان یعرفهم، خداست که باید بر بندگانش خود را بشناساند. این جمله پایانی مهمه. ولله علل خلق اذا عرفهم ان یقبلو، بر خلق است که وقتی خدا معرفت خودش را به اونها عرضه داشت اونها بپذیرند. سوال و جواب منظم کنم تو ذهنمون. سوال این بود که آقا آیا دانش، من کلمه معرفت رو میارم جایگزین میکنم تا بحث روشن تر بشه، آیا دانش، معرفت و شناختی که ما نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام پیدا میکنیم و این معرفتی که نسبت به خدای متعال در جلسات عزای از زهرا یا شادی از زهرا پیدا میکنیم، آیا ما را سودی هم هست یا نه؟ پاسخ، گفتیم اصلا این فرای سود است. یعنی چی؟ گفتیم با استناد به روایت اساس بندگی خدا معرفت خداست و با استناد به روایت دوم بندگان نمی توانند خودشون ایجاد معرفت و تولید معرفت کنند و به استناد روایت سوم تنها کاری که ما می توانیم انجام بدیم اینه که وقتی معرفت به ما عرضه شد بپذیریم. خب اینجا اگه جایش این نظم سوال سوم پاسخش ایراد داره بگید، ولی اگه روشنه یه صلوات خدمت بی بی خدیجه سلام الله علیها تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله همیشه ذهنها فعال، مطلب رو سریع دریافت بکنید. توجه کنید یه سوال تو پرانتز میپرسن. اگر کسی در مقدمات کسب معرفت کوتاهی کرد و به او معرفتی داده نشد، تقصیر اعطا کننده معرفت یا تقصیر دریافت کننده معرفت؟ خدا پدر مادرتون رو بیامرز. خدایا بیاید تو گام بعدی. خدایا من فهمیدم معرفت تو و معرفت حجت‌های تو پایه و اساس بندگی تو را شکل می‌دهد. این حدیث رو توش انشاءالله روزهای بعد بهش میرسم. فقط اشاره کنم به امام حسین علیه السلام عرضه شد آقا معرفت الله یعنی چی؟ فهمودن معرفت و اهل زمانن امام زمانهم. حالا ممکنه عربیش یه خورده خطا بگم توی برخی از الفاظش. معرفت و اهل کل زمانن امام زمانهم. معرفت خدا در هر اصلی در هر اصلی در گرو معرفت حجت اون زمانه. یعنی اساس بندگی خدا معرفت خدا و حجت‌های خداست. فارسیشو بگم بعد اثبات میکنیم. یعنی کسی میخواهد بهتر خدا را بندگی کند، باید معرفتش به فاطمه زهرا، معرفتش به امام زمان، معرفتش به امیرالمؤمنین افزون بشه. آقا شما که گفتید معرفت دست ما نیست، فقط ما دریافت کننده معرفتیم، اگه بهمون دادن باید قبول کنیم. گفتیم یه بحث عقلی، اگر ما مقدمات کسب معرفت را فراهم نکنیم، تقسیم با اعطا کننده معرفت که نیست، تقسیم با ماست که میخوام این معرفت را دریافت کنیم. مقدمات کسب معرفت خدا چیست؟ روایات در این عرصه بوقا کرده، من براتون چند تاشو بگم. مقدمه و شرایط دریافت معرفت خدا این است که ما باید این جمله رو شمرده شمرده میگم، همه بنویسن، ما باید برای افزون شدن معرفتمون خود را در معرض نسیم معرفت خدا قرار بدیم. این کاری که ما میتونیم انجام بدیم. یعنی من باید برم بگردم ببینم در آیات و روایات در چه موقعیتی وعده اعطای معرفت داده شده، در چه موقعیتی است که گفته می شود شما اگه توی موقعیت قرار بگیرید ما معرفتتون افزون میکنیم. معرفت سودش چی بود؟ یه نفر بگید معرفت سودش چی بود؟ اساس بندگی خدا معرفته. اساس بندگی خدا دلاراز شدن نیست، اساسش جلوش نمازه، جلوش روزه است، جلوش انجام احکامه، ولی اساسش معرفت الله. پس من کاری که میتونم بکنم اینه، بگردم در قرآن و روایات، یعنی اونجایی که وصل به منبع وحیه، نه چیزی که سر کوچمون یه نفری خیلی هم مرد خوبیه یا زن خوبیست او پیچه پیشنهاد داره، نه، بحث ابدیت، بحث دو روزه دنیا نیست که من بخوام ببینم فلان همسایمون چی میگه. که اگر کسی بخواهد اساس بندگی خدا را در خودش تحکیم ببخشه و ابدیتش رو تضمین کنه، باید بگرده ببینه خدا وعده داده که من کجا معرفت رو افزون میکنم. یکی از جاهایی که خدا معرفت را افزون میکند در زیارت حضرات معصومین علیهم السلام، تشرف به حج، تشرف به مدینه است، تشرف به کربلا است، تشرف به حرم امام رضا است. آقا شما برای خودت اینو داری میگی؟ نه، مستندات روایشو براتون میگم اگر لازم بود. خضوع در برابر پدر و مادر، معرفت خدا میخواهی باید بری تو مجلس علم شرکت کنی، ولی با نیت از منزل که راه میفتید فردا بگید خدایا من دارم میام در جایی که به نام تو پرچم عزای فاطمه زهرا برپا شده، خودمو در معرض معرفت تو قرار میدم. تویی که بخوای معرفت عنایت میکنی، نخوای معرفت عنایت نمیکنی، دست خودته. من راه التماسم به خدا اینه که سر به سجده بگذارم و اسامی 1001 گانه زیارت شریف، دعای شریف جوشن را به تکرار بگویم، 100 مرتبه بگم یا حمید، 100 مرتبه بگویم یا غفار. در سجده بودن در معرض نسیم معرفت الله قرار گرفتنه. آقا در مجلس گناه هم معرفت خدا میدن؟ اگه میدن به من بگید. اگر به عقل هر کسی، او کسی که اهل گناه هم هست میدونه اونجا به کسی معرفت الله نمیدن، خودش اهل گناه ولی میدونه اونجا به کسی معرفت الله نمیدن. پس جمع‌بندی کنم نکته سوم را، بعد انشالله استفاده کنیم از ذکر توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها. سوال سوم این بود و نکته سوم، گفتیم با توجه به نکته اول و نکته دوم، جایگاه این دانش و معرفت نسبت به زهرا، نسبت به اهل بیت، نسبت به خدای متعال، خصوصا نسبت به ولی نعمتمون امام زمان سلام الله علیه که امام این عصر هستند، این جایگاهش کجاست؟ گفتیم بر اساس روایات که حالا ما یکی دوتا اشاره بکنیم، اینا باید غور کرد در این روایات و دنیای عجیبی است بحث معرفت خدا، معرفت الله و معرفت حجت خدا یه چیز عجیبی است. گفتیم باید غور کرد در اینها، ولی همه اونقدر که ما مراجعه میکنیم ببینیم اساس بندگی خدا در معرفت. چرا میگوید شب احیا هم اگر بود کسب علم دین و معرفت خدای متعال افضل است از دیگر اعمال؟ با فرض اینکه آنچه شما میآموزید قرار گرفتن در معرض معرفت خدا باشه، چون پایه و اساس دینداری تو. چرا میگوید اگر از همه دعاها غافل شدی از این دعای شریف غافل مشو که اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. چون معرفت خدا و معرفت رسول و معرفت حجت خدا برابر است با اساس دین. اگر معرفت خدا و نبی خدا و حجت خدا نباشه زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. قرآن میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. تفسیرش به تعبیر اهل بیت علیهم السلام، ظالمین کسانی هستند که ظلم به امیر المؤمنین کردن و دست از ولایت علی برداشتن. میخواهد حافظ قرآن باشد یا نباشد، معرفت امیر المؤمنین را نداشته باشه و پشت کرده باشه به امیر المؤمنین سلام الله علیه، لا یزید و ظالمین الا خسار. پایه دین معرفته. چرا ما 5 روز از برنامه هامون میگذاریم یا تنظیم میکنیم میریم دختر خالمونم برمیداریم میاریم، خواهرزادمونم برمیداریم میبریم در مجلس از زهرا و بعد از این هم در مجالس دیگر؟ چرا؟ چرا خودمان را میخوایم در معرض نسیم معرفت خدا قرار بدیم؟ یکی از راهاش اینه که آدم بره جایی که از فاطمه زهرا نکته هایی بگویند بر اساس قرآن و روایت و من اونجا استغاثه کنم بگم خدایا معرفت، خدایا معرفت، خدایا اساس دین. حالا اگر کسی اساس دینش درست شد با هر وزشی به هم میریزه؟ نه. میدونی چرا فلان نفر برای این که آقای الف رعی میاره یه آقای به رعی نمیاره دیگه نماز رو میخونه؟ چون اساس دینش شده. اساس دین معرفت الله، معرفت الرسول، معرفت الامام. اساس دین معرفت است. برای این معرفت که نقش جدی و مستقیم در ابدیت من داره باید زحمت بکشم. گاهی اوقات من برای یه دونه روموبیلی ساده انقدر از این ور بازارها و اون ور بازارها و شهرها و شهرستانها رفته هم، ولی تا میگن آقا یه 20 دقیقه میخوایم بشینیم خورده تأمل کنیم راجع به زهرا، دخترم میگه مامان من درس دارم، پسرم میگه من نمیدونم فلان کارو دارم، شوهرم میگه منم خستم از محل کارم آمدم، ولی هممون پایه ایم. تا کدام شهرستان می رویم برای اینکه رو مبلیمون قرار عوض بشه؟ این بیچارگی منه که ابد را به دنیای موقتی 5 روز و 50 روزه می فروشن. معرفت فاطمه زهرا انقدر مهمه که روز قیامت وقتی بی بی دعوت می شود به ورود به بهشت و مزین ساختن بهشت به قدوم صدیقه طاهره سلام الله علیها، می فرماید نه خدایا می خوام قدرم شناخته بشه. وقت اونجا قوقایی می کند. می دانید همه تو روایت تا اونجا پیش می ره. ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل کند. خدا انقدر از آقایی و خانومی این خانواده برای ما گفته است ما باور نمی کنیم کسی قدمی برای فاطمه زهرا برداره نگاهش نکنه. این روایت رو مکرر شنیده اید، ولی این تیکه آخرش رو دوست دارم هی با خودمون تکرار کنیم. اینقدر این شفاعت گسترده است، اینقدر این عنایت وسیعه، اینقدر این معرفت فراگیر می شود که کار به اونجا می رسد که اگر کسی به واسطه محبت فاطمه زهرا یک لیوان آب به کسی داده باشه، دست اینم میگیره. نمیارزه با این بی بی در دنیا یه جور دیگری بریم جلو؟ بالاخره تو زندگی چند روزه دنیای ما فاطمه زهرا یه جور دیگری نقش بازی کنه. یکی از فرصتاش همین ایام شهادت، ولی فاطمه زهرا فقط مر ایام شهادتش، مر طول سال. نمیارزه یه خرجی برای فاطمه زهرا بکنی، از وجودت، از آبرود، از وقتت، از عمرت. نمیارزه یه آب دست کسی داده باشی به خاطر محبت فاطمه زهرا دستتو میگیره. تازه این کارا رو میکنن جلوه ای از جایگاه و بخشی از معرفت فاطمی در قیامت آشکار میشه. خدا مرا ز غم عشق تو جدا نکند، من و جدایی از عشق تو خدا نکند. بی بی جان عنایتی کنید، نگاهی کنید، یکی نگاه شما ما رو بس، یک نگاه. ما خیلی هم چیزی نمیخوام، یه نگاه بکنید ما رو دنیا و آخرت. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.